لحظه های عمر ما سرشار از امیده اگر بدونیم چی میخوایم و به دنبال چه هستیم.
جان به لب من برسانی، من پای تو یک عمر بمانم تا نمانی. من عشق به تو دادم، عمری تو به من درد، این عشق چرا این همه بی‌رحم‌ترت کرد؟ من خوب شدم، عشق تو پروانگیم بود، این خوب شدم عدیه دیوانگیم بود. از آن نفسی که به دلم تو کم شد، چرخیدن من دور تو گردم به خودم شد، با این که همه عمر مرا کشت خیالت، هر آنچه گرفتی ز من و عشق حلالت. تو دورترین ساحل قلب من بیدل، من قربت پارو زدن کشتی در گل، از داغ بزرگی که نگاهت به دلم دوخت، یک شهر به حاله من دیوان دلش سوخت، یک شهر به حال من دیوان دلش سوخت. از آن نفسی که به دلم عشق تو کم شد، چرخیدن من دور تو گرد خودم شد، با این که همه عمر مرا کشت خیالت، هر آنچه گرفتی ز من و عشق حلالت. ای فای دلم، وای 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 دلم.
صدای ایران همراه شما مردم نازنین ایران زمین، صبح جمعه 13 دی ماه 1398 هجری خورشیدی.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
به شنوندگان عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. اینجا بررسی رسانه‌های بیگان است. من احسان همتی به اتفاق همکارانم افتخار دارم که مثل هر هفته در این ساعت همراه شما باشم. سامانه پیامک ما 30900 از همکنون در اختیار شماست. لطفاً با ما در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو برای ما منعکس کنید. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده ی هفته از پوشش رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه گفته. چهره خبرساز ما هم امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه است. نقاب به فضای مجازی سری زده. و در تلنگر مثل همیشه آرشیو برنامه رو رصد می‌کنیم. این هفته یک رزمایش بزرگ در جنوبی ترین نقطه ایران برگزار شد.
آماده انجام عملیات هستیم. همیشه این اقتدارمون رو به دشمن ثابت کردیم.
عملیات نفوذ از سطح و نفوذ از طریق یگان‌های پروازی رو برابر طرح‌های از پیش تعیین شده به نحو مطلوب با شرکت یگانها تیم‌های از یگانها شرکت کننده جمهوری اسلامی ایران، هم نیروی ارتش و هم نیروی سپاه پاسداران و همچنین یگانهای شرکت کننده روسی و چینی به کشتی مورد تعرض قرار گرفته هدایت کردیم. اونا رو نفوذ دادیم توی شناور و طی یک درگیری فرضی که با دزدان دریا داشتن کشتی رو از دست اونا رها کردن.
چنین تمریناتی میتونه برای روز واقعیتی که اگه اتفاق بیفته توسط این ائتلاف دریایی که تشکیل شده میتونه اثرات بسیار خوبی داشته باشه.
این فرصت بسیار خوبی بود که از تجارب همدیگه در این برنامه استفاده کنن.
این رزمایش نظامی در حوزه سیاست هم مهم بود و به سرعت در رسانه‌های جهان بازتاب داشت.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین را نشانه ای از تعهد جمهوری اسلامی ایران و شرکایش به تأمین امنیت آبراهه‌های حیاتی منطقه ارزیابی کرد.
We have spent 75 years trying to make sure.
ما 75 سال زمان صرف کردیم تا مطمئن شویم که روس‌ها و چینی‌ها ائتلافی تشکیل ندهند. ما همه چیز را امتحان کردیم. جمع شدن این سه کشور کنار هم و پیوستن ظرفیت‌های نظامی روسیه، موقعیت مکانی و نفت ایران و ثروت و مزیت فناوری چین با هم سناریوی کابوسوار کامل و مطلقی برای ماست.
مرور ما بر اخبار رسانه‌های بیگانه نشون میده تمام تلاش رسانه‌ها به سمتی رفته که میتونن از این حوادث اعتبار زدایی کنن.
بنابراین به نظر میرسه که ایران بیشتر در تلاش هستش که به صورت تبلیغاتی استفاده بکنه از این رزمایش.
فکر نمی‌کنم که در حد یه بلوک باشه، ولی آغازی است برای همکاری بیشتر این سه کشور.
شبکه ایران اینترنشنال تلاش کرد اصلا واژه رزمایش رو نامعتبر بدونه.
اجازه بدید در ابتدا یک نکته رو من روشن بکنم. این برنامه به نظر میرسه که یک تمرین نظامی عادی و محدود هستش و نه یک رزمایش.
از سوی دیگه گفتن ایران خود عامل ناامنی در دریاست، حرفی که البته در این رسانه‌ها جدید نیست، اما در این شرایط گفتنش بار معنایی خاصی داره.
و عملا پیشتر هم شاید شما خودتون اشاره کردید که به این که این قسمت از اقیانوس هند به شدت شلوغ شده، حضور سنگین نیروهای آمریکایی رو داریم، ناوهای آمریکایی، اروپایی ها هستن، ژاپن هست و کشورهای دیگه، و حالا این رزمایش عملا شلوغ تر میکنه شرایط.
بنابراین ایران خودش میدونه که عامل ناآرامی و خطر افتادن و تهدید برای امنیت منطقه چه کسی هستش.
از سوی دیگه بی بی سی فارسی تلاش کرد اوضاع منطقه رو آشفته نشون بده و بگه این رزمایش وضع رو بدتر میکنه.
در یک منطقه مثل شمال غرب اقیانوس هند که این همه ناو حضور داشته باشن و همه دارن همدیگر رو میپاین، در واقع دارن مانیتور میکنن، امکان اشتباهات، محاسبات غلط و به طور کلی برخورد خواسته یا ناخواسته میتونه رخ بده و این به هیچ وجه به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه نیست.
کاملا مشخص بود که اصلا علاقه‌ای برای جدی گرفتن این رزمایش در رسانه‌های بیگانه دیده نمی‌شد. حتی لحن اعلام خبر کاملا سست و بی انرژی.
تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل به ما پیوسته. آقای آریان، چقدر میشه گفت این رزمایش مشترک عملا نشان دهنده اینه که ایران، روسیه و چین در حال شکل دادن یک بلوک هستند در منطقه؟
این شبکه‌ها تلاش کردند در مرحله بعدی ایران رو از این مثلث رزمایش حذف کنند و بگن برنده‌های اصلی روسیه و چین هستند.
چین در صدد هست که حضور نظامیشو در منطقه افزایش بده. می‌دونیم که در پاکستان می‌خواد پایگاه دریایی ایجاد بکنه، در جیبوتی حضور نظامی داره. روسیه و چین مدت‌هاست که در آب‌های دریای عرب و خلیج عدن برای مبارزه با دزدی دریایی حضور نظامی دارن. طبیعتاً وقتی که این امکان ایران به خاطر انزوای سیاسی و امنیتی که دوچارش هست برای اونا قائل بشه، این کشورها استقبال خواهند کرد و سعی میکنن که از این فرصت استفاده بکنن.
معمولا هر جا ایران تونسته با شرکای خارجیش ارتباط برقرار کنه، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی و نظامی، همیشه مهمترین شگرد این بوده که بگن ایران بازیچه دیگرانه. این شگرد قدیمی باز هم در این رزمایش تکرار شد.
در این مثلث طلایی چین با استراتژی گردنبند مروارید، یعنی ایجاد پایگاه‌های اقتصادی و نظامی دور تا دور شبه قاره هند و همینطور به پاکستان گوادر و بالاخره در جیبوتی، داره حضور خودش رو بیش از پیش گسترش میده.
ولی این همه پوشش رسانه‌ای ماجرا نبود. خیلی از رسانه‌های دنیا از نکات برجسته رزمایش گفتند.
بر اساس موافقتنامه همکاری نظامی با روسیه و چین، رزمایش مرکب دریایی قرار است هر سال تکرار شود.
ما حتما دعوت می‌کنیم که کشورهای منطقه، چون برای ما اولویت بسیار بالایی دارن که دستیابی به امنیت جمعی رو با همکاری کشورهای منطقه حتما داشته باشیم. بنابراین هم دعوت می‌کنیم و همین امکان وجود داره که اونها ملحق بشن.
کایی ها و غربی ها سالها در این منطقه سلطه داشتند و استکبار جهانی فشار زیادی را به این منطقه در سالهای متمادی تحمیل کرده بود.
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، یکی از استراتژیک ترین نقاط جهان رو به نوعی اونها از دست دادن و مردم ایران عزیز با استقلال کامل حاکمیتی رو تو این منطقه برقرار کردن که تا امروز الهام بخش شده برای ملت‌های منطقه و ملت‌های جهان. بنابراین اونها عادت ندارن از این منطقه قدرتی بیرون بیاد که پنجه در پنجه استکبار بندازه و سیاست‌های اونها رو برنتابه و حرف خودش رو به طور مستقل بزنه.
شبکه خبری المنار.
رزمایش دریایی مرکب ایران، روسیه و چین از این حیث اهمیت دارد که اقیانوس هند یکی از مناطق راهبردی جهان است، چون میان سه تنگه مهم و راهبردی در جهان، یعنی تنگه هرمز، تنگه مالاکا و تنگه باب المندب قرار دارد. این منطقه ورودی خلیج عدن به دریای سرخ هم هست. اگر دریای سرخ را ادامه دهیم به کانال سوئز می‌رسیم و تجارت جهانی تا 90% در این مسیر انجام می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران هم توان مورد نیاز را متناسب با ترکیب این رزمایش به پای کار آورده است.
رسانه‌های بیگانه. بررسی رسانه‌های بیگانه.
على قناة المنار.
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
در اینجا برای درک بهتر این رزمایش و پوشش رسانه‌ای اون با آقای مهدی بختیاری، کارشناس حوزه دفاعی، گفتگو می‌کنم که از طریق تلفن همراه ما هستن. جناب بختیاری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بررسی رسانه‌های بیگانه.
سلام علیکم خدمت شما آقای همتی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
نگاه رسانه‌های بیگانه به این رزمایش جالب توجه بود. وقتی نگاه کردم اونها اصلا موضوع رو چندان جدی نگرفتن. دقیقاً چه شگردی در پوشش اخبار رسانه‌های ضد ایرانی شاهد بودیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من اون چیزی که رسانه‌های خارجی رو رصد می‌کردم، دیدم که راجع به رزمایش چند نوع موضع‌گیری بود. یعنی حالا بعضی از این رسانه‌ها که حالا به خاطر اهمیت این رزمایشون بهش پرداختن از زوایای مختلف. منتها یک سری هم سعی کردن که حالا یا با نادیده گرفتن رزمایش و یا اینکه با کم اهمیت نشون دادن اون بالاخره اون راهبردی که خودشون علیه ایران دارن رو پیگیری بکنن. این از چند جهت قابل بررسیه. خب به خاطر اینکه این رزمایشی که برگزار شد یه رزمایش خیلی بزرگ و بی‌سابقه ای بود و برخلاف اون خواسته ای بود که حالا آمریکایی‌ها و همپیمانانشون دنبال می‌کردن که این رزمایش برگزار نشه. منتها خب دیدیم که راهبردهاشون همه با شکست مواجه شد و اون فشارهایی که می‌آوردن به مخصوصا کشورهای روسیه و چین با شکست مواجه شد و این رزمایش برگزار شد. بنابراین اومدن راهبرد دیگه‌ای که حالا سعی کردن اون رو کم اهمیت نشونش بدن. این راهبرد در پیش گرفتن فکر می‌کنم اون کاری که رسانه‌هایی که ضد ایران هستن پیگیری می‌کردن از این منظر قابل بررسی باشه. برخلاف رسانه‌های خارجی ضد ایران، محافل سیاسی و محافل نظامی خارجی حتی آمریکایی، یعنی خود آمریکایی‌ها به شدت این رزمایش رو رصد می‌کردن، راجبش موضع‌گیری کردن، یا مثلا صهیونیست‌ها راجبش صحبت کردن. خب این نشون میده که اگرچه اونها در عرصه رسانه سعی میکنن که این رزمایش رو نادیده بگیرن یا مثلا سطحش رو پایین نشون بدن، ولی تو محافل سیاسی و نظامی خودشون به شدت روی اون حساس هستن و اون رو پیگیری میکنن. عرض کردم خدمتتون قبل از رزمایش تلاش زیادی کردم، بعد از رزمایش هم سعی کردم حالا با توجه به شکستی که تو راه برده اول خوردن تو عرصه رسانه بیا این رو یک مقدار کم اثر جلوه بدن. ولی خب از اون گزارش هایی هم که حالا گاهن کار میشه توسط رسانه هایی که حالا ممکنه یه مقداری منصفانه تر و بی‌طرفانه تر صحبت کردن، تو گزارش ها، مقالات، یادداشت‌ها و مصاحبه هایی که داشتن به شدت روی این موضوع تاکید شد که این رزمایش به هر حال یک نوع قدرت نمایی برای ایران بود. یعنی شما حساب کنید کشورهای بزرگ، کل همه کشورها تا وقتی که تو عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی به همدیگه نزدیک نشن هیچ وقت رزمایش نظامی برگزار نمی‌کنن. این رزمایش نظامی نشون دهنده اوج رقابت کشورها با یکدیگر. خب حالا یه سه تا کشور بزرگ قدرتمند جهانی و منطقه‌ای که مخالف سیاست‌های آمریکا هستن با همدیگه رزمایش برگزار کردن، این به لحاظ سیاسی و بین‌المللی بازتابای زیادی داره. ولی خب اونا سعی میکنن که حالا به انواع مختلف تو رسانه‌های خودشون رو کم اهمیت جلوه بدن.
خب آقای بختیاری، اما پیام درست این رزمایش دقیقا چی بود؟ دشمنای ملت ایران چه برداشتی از این ماجرا داشتن؟
ببینید عرض خدمتون که رزمایش‌ها که برگزار میشن معمولا براشون یه طرح ابتدایی ریخته میشه، یعنی یه طرح و یه سناریو براشون ریخته میشه که اینا چه چیزهایی رو دنبال بکنن. خب این رزمایشی که برگزار شد خیلی رزمایش نظامیه به اون شکلی که حالا ممکنه خیلی از مردم تو ذهنشون باشه نبود. یعنی رزمایشی که حالا ما معمولا از نیروهای خودمون در داخل میبینیم، مثلا موشک شلیک میشه یا طرح‌های عملیاتی و رزمی مفصل دارن، به اون شکل نبود. این رزمایش هدف اصلیش ایجاد امنیت در عرصه دریا، مثلا مثل مقابله با دزدان دریایی یا تروریسم دریایی بود، بحث امداد و نجات بود. خب میدونی که ما تو سالهای اخیر با یه پدیده‌ای مثل دزدی دریایی مواجه بودیم تو منطقه خلیج عدن عموما، منطقه‌ای هم که انتخاب شد شمال اقیانوس هند بود که خیلی شبیه و نزدیک هست به منطقه خلیج عدن. ولی خب این یه بحث عملیاتیش هست که تو عرصه‌های اجرایی به اون دست پیدا کردن. ابعاد سیاسی و بین المللی این رزمایش خیلی فراتر از ابعاد میدانیش. چرا؟ چون به هر حال همونطوری که عرض کردم خدمت، این سه تا کشور بزرگ تاثیرگذار چه در حوزه منطقه‌ای و چه در حوزه جهانی، به هر حال شما نکنید نشون دهنده سطح بسیار بالا و نزدیک این کشورها به هم دیگه است. عرض کردم خدمتتون معمولا کشورهایی با هم دیگه عملیات یا رزمایش مشترک نظامی می‌کنن که در بسیار از حوزه به هم دیگه خیلی نزدیک باشن، چون آخرین سطحی که کشورها به هم دیگه نزدیک میشن بحث نظامی هست. خب اینجا هم ما شاهد بودیم که این کشورها اومدن و علارغم همه فشاری که آمریکایی‌ها آوردن قبل از رزمایش که جلوی اون رو بگیرن، فشارهای سیاسی آوردن به روسیه، به چین که حاضر باشه تو این رزمایش، ولی نه تنها اونها خلاف خواسته آمریکا عمل کردن، بلکه یه بررسی هم اگر بکنیم یگان هایی که آوردن رزمای شرکت دادن نشون دهنده این بود که اونها رزمایی شد و خیلی هم جدی گرفتن. تو رسانه های خود روسی و چینی هم دیدیم به شکل خیلی گسترده به این پرداخت و سفری اخیری هم که آقای ظریف داشت به چین، باز اونجا راجع به این موضوع صحبت شد و این نشون دهنده اینه که یک نوع ائتلاف یا یک شکل جدیدی از ائتلاف که منطقه داره شکل میگیره که برخلاف خاص و روندی هستش که آمریکایی‌ها در سالهای اخیر دنبال شدن. طبیعتاً اونها دشمنیشون بیشتر میشه، سعی میکنن که جلوی این ائتلاف ها و این نزدیکی های کشورها به یکدیگر رو بگیرن.
بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید که امروز همراه ما بودید. آدینه خوبی براتون آرزو میکنم.
بله خواهش میکنم، منم از شما تشکر میکنم جناب متی و امیدوارم بحثی کردین مورد پسند مخاطبین عزیزتون قرار گرفته باشه.
روز خوش و خدا نگهدار. سامانه پیامک ما 30900 همچنان در اختیار شماست. ما منتظر نظرها و پیشنهادهای سازنده شما هستیم.
چهره خبرساز
فرانسه سال 2020 رو هم مثل سال گذشته با اعتراضات و اعتصابات شروع کرد. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی سال نو خودش با قاطعیت از ادامه ماجرای طرح اصلاحات نظام اقتصادی فرانسه خبر داد و دولت و اتحادیه‌ها رو به دستیابی هرچه سریع‌تر به توافق دعوت کرد. مکرون در سخنرانی 19 دقیقه خودش کاملا جدی بود و میخواست قاطعیت خودش رو برای مردم فرانسه به نمایش بذاره.
اصلاحات نظام بازنشستگی که من در برابر شما برای اجرای آن متعهد شدم و دولت آن را آغاز کرده است به پایان خواهد رسید. من درک میکنم تصمیم اتخاذ شده تا چه اندازه میتواند عامل بروز نگرانی و حتی مخالفت باشد، اما آیا باید از ایجاد تغییر در کشورمان و اوضاع نونی صرف نظر کرد؟ نه.
با اینکه امانوئل مکرون وعده بررسی برخی بندها رو داده، اما به سن کامل بازنشستگی که اصلی ترین عامل اعتراض به اصلاحات اصلا اشاره ای نکرد. اما در مقابل سخنرانی مکرون مخالفان سیاسی واکنش نشون دادن. ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه تسلیم ناپذیر در توییتر خودش نوشت:
این یک سخنرانی نبود، بلکه اعلان جنگ به میلیون ها فرانسوی بود که با اصلاحات مخالف هستند.
در حالی که امانوئل مکرون بر تمایل خودش برای آرام کردن اوضاع تاکید کرده بود، اما مردم به حرفاش توجهی نکردند. برونج سرنون رئیس اتحادیه کاری راه آهن گفت:
کل دموکراسی؟
ما در چه دموکراسی هستیم؟ اکثریت مردم با طرح بازنشستگی دولت مخالف هستند. افکار عمومی هم از اعتصابیون پشتیبانی میکنند. در مقابل دولت به خواسته های اکثریت مردم احترام نمیگذارد و برای خروج از بحران از این لایحه چشم‌پوشی نمی نماید.
اعتصاب های امروز در فرانسه به 30 روز متوالی رسید که طولانی ترین اعتصاب شرکت ملی راه آهن فرانسه طی 30 سال گذشته بود. این اعتراض ها بر تغییر قانون جدید بازنشستگی در فرانسه از ابتدا تا کنون منجر به کشته شدن 11 نفر از معترضان و نیروهای پلیس شده و بیش از 4000 نفر زخمی شدند. آمارهای دولتی نشون میده حداقل 8400 نفر از آغاز جنبش اعتراضی جلیق زردها بازداشت شدند و هنوز 2000 نفر در بازداشت به سر میبرند. خب در لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارم در نقاب که به فضای مجازی سری زده.
رسانه‌های آمریکا و غول‌های فناوری به احتمال زیاد سال 2020 با تشدید قوانین مختلف در روسیه مواجه خواهند شد. خبر آمده که بر اساس آیین‌نامه‌ای که از تیر ماه 99 به اجرا در می‌آید، تمام رایانه‌ها و دستگاه‌های تلفن همراه که در روسیه فروخته می‌شوند باید نرم‌افزار از پیش نصب شده روسی داشته باشند. ظاهراً شرکت‌های فناوری آمریکایی چندان مایل نیستن این قانون را اجرا کنند. هالیوود رپورتر نوشته:
در مورد اپل، غول فناوری امریکا باید یک مرورگر وب را که توسط شرکت غول آنلاین روسی یاندکس طراحی و ساخته شده به علاوه سایر برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های تولید شده را از پیش نصب کند و هزینه اضافی را برای پیشرفت‌های فناوری و هزینه‌های مجوز متحمل شود.
پیش از این چندین شرکت از جمله اپل، گوگل، سامسونگ و دل تماس‌هایی با مقامات روسی گرفتند و خواستار عدم اجرای قانون بودند. اما نتیجه حاصل نشده. روسیه گفته اگر این کار انجام نشود، جریمه‌های سنگین در راه است. چند ماه قبل بود که کمیسیون حفاظت از اطلاعات در انگلیس نیز فیسبوک را 500,000 پوند جریمه کرد.
مالک و مدیران این شبکه اجتماعی نتوانستند از اطلاعات خصوصی مردم حفاظت کنند و درباره اینکه چگونه دیگران از این اطلاعات استفاده کردند نیز شفافیت نداشتند.
در آلمان هم مقامات قضایی شرکت فیسبوک را تابستان امسال به دلیل پخش یک سخنرانی تنفرآمیز 2,000,000 یورو جریمه کرد. مقامات قضایی فدرال آلمان گفتند که شرکت فیسبوک از قوانین مبتنی بر جلوگیری از پخش سخنان تنفرآمیز در صفحات خود تخطی کرده. نیویورک تایمز در این باره نوشته:
این قوانین را به صورت شفاف به تمام شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند و وکلای آنها تضمین داده بودند که جلوی پخش هر گونه تصویر، نوشته یا فایل صوتی تنفرآمیز را خواهند گرفت. اما شرکت فیسبوک در انجام این کار سستی به خرج داده و به همین دلیل جریمه شده.
ناامنی که در فیسبوک ریشه دوانده به کشور ترکیه هم رسیده. اردیبهشت 98 اسوشیتد پرس در خبری فوری نوشت:
سازمان حفاظت از اطلاعات ترکیه به دلیل نقض قوانین اطلاعات این کشور از سوی فیسبوک جریمه 270,000 دلاری برای شرکت تعیین کرده است.
اتحادیه اروپا به شبکه اجتماعی امریکایی فیسبوک تا پایان سال، یعنی همین روزها، مهلت داده بود تا از مقررات مربوط به مصرف کنندگان در اروپا تبعیت کند و در غیر این صورت با تحریم مواجه خواهد شد. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته هر شرکت فناوری که شبکه اجتماعی و پیام‌رسان است در صورت مشاهده محتوای مشکوک با صاحبان حساب کاربری باید برخورد کند. در غیر این صورت جریمه هنگفت در راه است. به نظر می‌رسد در آغاز سال 2020 حرکتی در دنیا در حال شکل‌گیری است که کمی بتواند شبکه‌های اجتماعی را محدود کند و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی مردم کمی محفوظ بماند. دغدغه‌ای که حالا از روسیه و آلمان و انگلیس گرفته تا فرانسه و حتی خود امریکا را در نوردیده است.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور. اونایی که رسانه‌های بیگانه رو مرور می‌کنن می‌دونن یک عبارت تکراری آمریکایی‌ها همیشه این بوده که حقوق بشر در ایران بسیار بده. این مسئله بیش از این که یک واقعیت بیرونی باشه، یک جنجال رسانه‌ایه برای گرفتن امتیازهای بیشتر. بررسی ما در آرشیو برنامه نشون داد که سال‌های قبل هم این خبر تکراری وجود داشته. از سال 1365 بشنوید این صدای قدیمی رو.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام داشته است کارنامه حقوق بشر تحت زمامداری دولت انقلابی آیت الله خمینی در ایران یکی از بدترین نمونه ها در جهان است. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین شواهد قابل ملاحظه ای که به دخالت رژیم جمهوری اسلامی در فعالیت های تروریستی بین المللی اشارت دارد ذکر شده است. بنابر این گزارش، به رغم تکذیب این اتهام‌ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی، آن رژیم همواره اقدام‌های تروریستی را به عنوان یک وسیله مشروع سیاسی مورد تایید قرار داده است.
به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسید. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. 30,900 رو به خاطر داشته باشید. پل ارتباطی ما و شماست. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید.
هشت و 59 دقیقه رادیو ایران رو میشنوید.